برنامه هاشون و حتی دوره هایی که برگزار میکنن با اتحادیه این قرارداد بسته بشه، خب یک باب رحمتی باز میشه برای اتحادیه. البته ما گفته نمان الان اداره کل زندان های استان این تفاهم نامه رو در دو مرحله با اتحادیه بسته، خب جا داری که ازشون تشکر کنم اعتمادی رو که به اتحادیه داشته. انشالله این اتفاق برای همه ارگان ها بیفته و این منشأش این هست که استاندار ما رو معرفی کنه به همه ارگان ها و این درخواست رو داشته باشه که این اتفاق این تفاهم نامه با اتحادیه بسته بشه.
تشکر میکنم. آقای حسینی باز ما در خدمت شما هستیم. سرکار خانم قلی‌پور مواردی اشاره کردن که به نظر میرسه که خب یه بخش قابل توجهش با توجه به اینکه شما مشاور استاندار هم هستید قابل رفع و رجوع باشه. نکات شما رو بشنویم. اصلا من سوال به ذهنم اومد، مگه استاندار کاری در استان مستقره دیگه؟ کاری مگر غیر از این کارها داره؟ بالاخره یه دونه مثلا خانم قلی‌پور مثلا یه ملاقات بخوام بکنن، یعنی باید تو رسانه مطرح بشه که آقا چرا وقت ملاقات مثلا بهشون داده نشده یا چجوریه اصلا اوضاع احوال؟
بله در خدمت هستیم. حالا من نمیدونم که خانم قلی‌پور تقاضا برای وقت ملاقات اصلا کردن یا نه، اینو من در جریان نیستم. من فکر میکنم که این مسئله که مطرح شد انشالله به فضل الهی و با جدیت و پشتکاری که من در خود خانم دکتر قلی‌پور و مجموعه همکارانشون در اتحادیه مؤسسات شکل‌های قرآنی میبینم انشالله قابل حل هست و قول میدم که انشالله به فضل الهی پیگیری بکنم اون بحث دیدار جامعه قرآنی و به ویژه اتحادیه مؤسسات شکل‌های قرآنی رو با استاندار محترم جناب آقای دکتر زنگانه که ایشون هم واقعا یک چهره علاقه‌مند و خودشون یه چهره قرآنی هستن، صحبت‌های زیادی رو هم ما تا الان در خصوص سنت چشم‌انداز قرآنی استان گلستان داشتیم که اون هم در یک فرصت مناسبی نیاز به بحث گفتگو داره. خیلی از این مطالب رو میشه در همون جلسه انشالله به امید خدا مطرح کرد، مثل اینکه اتحادیه انشالله در جلسه شورای اداری یک جلسه دعوت بشه و گزارش از فعالیت‌ها رو ارائه بکنه و بحث اینکه اعتباری براش در نظر گرفته بشه و یا در بحث مکان و امکاناتی که لازم داره انشالله فکر میکنم که اینها قابل حله. و اون بحث معرفی رو هم که فرمودن که به همه هم ادارات دولتی و هم نهادهای انقلابی از نای استانداری این کار انجام بشه، اون رو هم انشالله قول میدم که پیگیری بکنیم که به امید خدا این اتفاقات بیفته و حتما هزینه ای هم امیدوارم که پیگیری بکنیم، هم ما هم خود خانم قلی‌پور که برای هزینه های جاری که مثل ایوبوزه ها و اینها بود انشالله به امید خدا اتفاق بیفته. فکر نمی کنم توی این مواردی که فرمودن خانم قلی‌پور که البته روحیه خیلی متوازانه و خدمت شما عرض کنم که قانع هم هستن در فعالیت و یعنی بنده شاهد هستم که واقعا ایشان از وقتشون از امکاناتشون خلاصه بسیار طرف فعالیت‌های قرآنی میکنن، انشالله خداوند متعال ازشون قبول بکنه و این زحماتشون ذخیره آخرت باشه. انشالله همه موارد که فرمودن رو تلاش میکنم که انشالله پیگیری‌های خودشون بنده هم پیگیری بکنم به نتیجه مطلوب انشالله برسه.
خیلی هم عالی. آقای حسینی والد شما این شورای فرهنگ عمومیتون در استان گلستان فعاله؟
خدمت شما کنم که شورای فرهنگ عمومی قبلا خب در بخش قرآنی ما شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو که در کشور شکل گرفت در استانها هم متناظرش قرار شد که شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استانها شکل بگیره.
بله.
متأسفانه اون سالهای اول جلسات منظمی داشت، کمیسیون‌ها خیلی منظم فعالیت‌هاشون رو برگزار می‌کردن، چون زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست در دو دوره در واقع قبل دولت قبلی متاسفانه شاهد بودیم که ابلاغ کردن که در استانها دیگه به صورت مستقل این شورای هماهنگی و گسترش فعالیت قرآنی رو نداشته باشیم. حالا دلایلی رو هم آوردن که خیلی دلایل موجهی نبود، از جمله گفتن چون اعضاب مثلا اغلب شد ثابت باشن خوبه که همون ذیل شورای فرهنگ عمومی این کار انجام بشه.
بله.
حتی در یک برهه از زمان هم خدمت شما عرض بکنم بنابر این شد که این جلسات صورت ماهانه اگر برگزار میشه یک جلسه مربوط به شورای فرهنگ عمومی با موضوعات مختلف دیگه باشه، یک جلسه هم با فعالیت‌های قرآنی که شاید خیلی به ندرت این اتفاق افتاد، یعنی بیشتر موضوعات مختلفی که مطرح میشه غیر از فعالیت‌های قرآنی در سطح استان گلستان هست. خب اخیراً با جناب آقای دکتر رعیت هم در این زمینه ما صحبت داشتیم، مدیر کل مطلب فرهنگ ارشاد اسلامی، که انشالله با امید خدا این اتفاق بیفته، ما هم انشالله باید پیگیری بکنیم. ولی خب دبیرخانه این شورا در فرهنگ ارشاد اسلامی هست، یعنی بعد خود فرهنگ ارشاد اسلامی انشالله
نه میدونم تو اونجا اساسا خود دبیر شورای فرهنگی عمومی کشورم توی زیر مجموعه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. سوال بعد این بود که اصلا برگزار میشه این شورای تو شورای نه توسعه فرهنگ قرآن، شورای فرهنگ عمومی در استان گلستان؟
بله شورای فرهنگ عمومی که جلساتش برگزار میشه، ولی این بخش که چقدر سهم فعالیت به قرآنیه همین. این
آره نماینده‌ای داره توی اونجا جامعه قرآنی؟
خدمت شما عرض کنم که توی جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی ما دو تا نماینده مردمی داشتیم که خب قبلا خود خانم قلی‌پور هم عضو بودن و دعوت بودن، ولی فکر میکنم توی این بحث شورای فرهنگ عمومی متاسفانه دیگه از این نماینده ها دعوت نمیشه.
خیلی عجیبه واقعا.
جای پیگیری و سوال داره که
سوالات، یعنی شورای فرهنگ عمومی استان شکل میگیره، بعد مثلا جایی از مثلا یه نماینده قرآنی یا آدم قرآنی نیست. خانم قلی‌پور خودتون پیگیری کردید اصلا این ماجرا رو؟
بله من پیگیری کردم، حتی به طرف ارشاد نامه هم زدیم، ولی خودم دعوت میکنم ولی پس متاسفانه دوباره دعوت نشدم.
یعنی الان اون فرهنگ، اون دوستانی که تو جلسه فرهنگی استان شرکت میکنن یه قرآنی نیستن چی هن الان مثلا اقتصادی و اینا میاد احتمالا شرکت میکنن؟
همه شون جزو چرای قرآنی هستن، ولی اتحادیه
اتحادیه و نماینده بالاخره تشکلهای قرآنی و اینا باید یه نماینده داشته باشه.
خاطر اینکه ما روحیه انتقاد پذیر انتقادی داریم، نمیدونم میگم شاید به خاطر این باشه ما دعوت نمیشیم، ازش احتمال میدم که فراموش میکنم، بنابراین این میذاریم نمیدونم
چی. نه چی بگم، والا من به نظر من ما یه سری از ساختارها، یه سری از موارد هست مشکل مثلا قانونی و مثلا ساختاری و اینها داریم، میگه ما این اشکال اونجاست، یه سری چیزا هست ساختارش وجود داره، ظرفش وجود داره، منتها خوب اجرا نمیشه. به نظر من الان مثلا شورای فرهنگ عمومی یک استان، حالا درسته که ارشاد باید پاسخگو باشه، اما بالاخره جناب حسین واعظ مشاور محترم استاندار هستن، خود از اتحادیه مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان هستید، بعد اون وقت تو اون جلسه چه مواردی رو در باره فرهنگ عمومی استان گلستان صحبت میکنن که درباره امور قرآنیش نه نماینده اونجا وجود داره، نه مثلا کسی هست که اونجا چیزی رو مطرح بکنه و موردی رو بگه؟ احتمالا همه دور هم دیگه جمع میشن این صورت جلسه امضا میکنن، بگن این جلسه برگزار شد دیگه. به نظر من این برونداد آیه حسینی باز بینه، ما خیلی از این جلسات داریم که شاید به اون بروندادش توجه نشه و مثلا شاید، حالا من واقعا به جزئیات اون چه که داره برگزار میشه اشراف ندارم، ولی لااقل نمونه های فراوانی رو در کل کشور داریم که جلساتی است که دوستان یا تمایل ندارن به برگزارش، یا به لحاظ رفع تکلیفی برگزار میکنن، میگن آقا ما این جلسه رو برگزار کردیم دیگه، بالاخره این جلسه دور هم دیگه با این افراد مثلا شک گرفتی امضا هم میکنن، دو میگن آقا الحمدلله شورای فرهنگ عمومی استان در این تاریخ هم شکل گرفت، هم خدا رو شکر میکنم و تشریف میبرم. بروندادش رو نمیدونم، ولی اگه شما نکته دارید بشنوید.
حالا البته من فکر میکنم که تا اونجا که بنده در ذهنم هست، معمولا جلساتی که با نام همین بخش قرآنی برگزار میشده در گذشته، معمولا نماینده های بخش مردمی و قرآنی هم حضور داشتن، خودم هم حضور داشته. شاید اون جلساتی که تحت عنوان شورای فرهنگ عمومی هست، تا اونجا که من حضور دارم، حضور ذهن دارم، معمولا از چهره‌های مردمی قرآنی، چون اونجا قانونگذار تصریح کرده که مثلا توی بحث شورای توسعه قرآنی باید شخصیت‌های حقیقی و به مشورت کنم که قرآنی اونجا حضور داشته باشن، ولی تو شورای فرهنگ عمومی من فکر می‌کنم این اتفاق نیفتاده، وگرنه زمانی که موضوع قرآن بوده، مثلا درباره هفته قرآن و عصمت استان قرار بوده صحبت بشه، یا در خصوص سند مثلا فرض کنید که چشمانداز قرآنی در گذشته که جلساتی برگزار شده، در اون موضوع‌های خاص معمولا نماینده های قرآنی هم در جلسه حضور دارن، ولی خب به قول فرمایش حضرت عالی شایسته است که در خود اون جلسات شورای فرهنگ عمومی هم از جامعه قرآنی اونجا عضو باشن، که البته شاید ما الان غافلیم، شاید اونا افرادی رو گفته باشن که ما به عنوان قرآنی در اون جلسات دعوت کردیم و حضور دارن.
خیلی باشه، حالا نمیدونم خانم قلی‌پور اگه بودن کسی احتمالاً اشراف داشتن دیگه، بله رو خط ما باشید، یه بخش کوتاهی رو بشنویم.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
خب به هر حال ما در این برنامه به دنبال این هستیم که در واقع مسئولین محترمی که دستن در کار امور قرآنی یک استان هستند رو در خدمتشون باشیم. حالا در این که نکات اونها رو میشنویم، یه نقدهای مطرح میشه، چه خود دوستان مطرح میکنن چه ما مطرح میکنیم، و واقعا هدف اینه که دست به دست همدیگه بدیم. ما شاید یک موج قرآنی، یک فعالیت قرآنی، یک در واقع نقطه عطف قرآنی باشیم در اون استان. و یه وقتی هست مثلا نگاه حداقلی میتونیم داشته باشیم، سرکار خود قلی پور آقای حسینی واعظ بگیم ما یه مثلا یه 40 50 تا مؤسسه داریم، یه نمیدونم 200 300 تا هم خانه قرآن داریم، دارن برگزار میشن و بالاخره کلاساشون رو شک میدن و نمیدونم دور هم دیگه شک میگیره و بالاخره یه نگاه حداقلیه به نظر من. یه وقتی هست ما میگیم ما کل استان رو با الان چقدر ظرفیت جمعیت داره آقای حسینی واعظ استان گلستان؟
آخرین جمعیت رسمی که اعلام کرده بودن کمتر از 2 میلیون نفر
بود. حالا مثلا شما بگید نزدیک 2 میلیون نفر. آ 2 میلیون جمعیت داره مثلا یک استان، بعد کل مثلا این 2300 تا خانه قرآن و نمیدونم 340 تا 450 تا مؤسسه قرآنی شما رو جمع بزنیم، چند درصد از اون 2 میلیون نفر جمعیت شما رو در بر میگیره؟ آیا ما نگاهمون این بوده که بیام این طیف مخاطبه مثلا 2 میلیونی رو با خودمون همراه بکنیم، بگیم آقا 2 میلیونش که حالا نمیشه، 50 درصدش، نه مثلا 780,000 نفرش رو کار قرآنی عظیمی انجام بده که موج قرآنی؟ خب طبیعتا در استان هم موثره، یعنی بعد دیگه به تبعش کاهش جرایم رو داریم، مشکلات بعدی رو داریم، همه اینا که بالاخره الان هست به تبع همون فضای قرآنی به نظر من خیلی صحیح‌تر و دقیق‌تر شکل میگیره. خانم قلی پور در خدمت شما هستیم.
البته ما گفتم ما در استان که حالا شاید خود آقای حسین توضیح بدم، بعضی کوچه تلاوت رو داریم که یه موج خیلی بزرگی به حالت اصفت کشور را افتاده و چندین سال هست که مرتب برگزار میشه و خیلی برنامه خیلی خوبه. حالا چون آیه حسینی هستن اگر تو این قسمت هم توضیح بدم که از کارهای
آیه حسینی باید در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، خدمت شما هست میکنم که خب یکی از کارهای خوبی که در سطح استان گلستان با همکاری همه مجموعه ها و مراکز مردمی و فعالان قرآنی شکل گرفته، شبکه کرسی های تلاوت و تفسیر قرآن کریم هست که الان در بیش از 10 شهر استان به صورت ثابت و به شکل هفتگی داره برگزار میشه. از ویژگی‌هاش اینه که از ظرفیت های خوب استانی استفاده میشه و یک در کنار اینکه خب از چهره‌های ملی و بین المللی هم دعوت میشه، به یک فرصت و پایگاهی برای شناسایی و بروز و ظهور قاریان قرآن کریم استان هست. و اینکه در این محافل صرفاً به بحث تلاوت قرآن و حالا ارائه برنامه حفظ توسط حافظان اینها کفایت نشده، بسنده نشده و به موضوع تفسیر قرآن و سبک زندگی قرآنی و مهارت‌های زندگی قرآنی با ارائه مصادیق و نکات کاربردی هست که به صورت روزمره مردم با اون درگیر هستن عجین شده این محافل و برنامه ها، که یک فرهنگ سازی و کار خیلی خوبی الحمدلله در استان گلستان شکل گرفته. این محافل به صورت کاملا مردمی الان داره برگزار میشه در شهرهای مختلف به صورت هفتگی. هر محفل به یاد یکی از شهدا هر هفته برگزار میشه و با استقبال و حالا برنامه مهد قرآنی که کنار هر محفل هست. شاید تو این چند ساله‌ای که خدمت شما عرض کنم که کمتر از 1 دهه که این طرح ابتکاری در استان گلستان به این شکل شروع شده، ما الان تقریبا نزدیک 4000 محفل کرسی تلاوت و تفسیر قرآن در این 10-12 شهر به صورت هفتگی ما شاهد بودیم که برگزار بشه و خب پایگاه‌های خیلی خوبی در کنار مؤسسات خانه‌های قرآن‌دار و تحفیظ های اهل سنت و مراکز قرآنی دیگه الحمدلله شکل گرفته و روز به روز هم شاهد توسعه این جریان مبارک قرآنی و مردمی در سطح استان گلستان هستیم که به این شکل من فکر می‌کنم چه بسا در استان‌های دیگه ما همچین شبکه‌ای رو به صورتی که منسجم، هماهنگ و مستمر ارائه برنامه داشته باشه و به موضوع سبک زندگی قرآنی و تفسیر هم پرداخته باشه ما کمتر داریم.
بسیار خیلی ممنونم.
کار خواهش میکنم. حالا یه توضیح دیگه هم عرض بکنم که حالا همونطوری که میفرمایید و درستم هست، بالاخره ما برای توسعه فعالیت‌های قرآنی به این نباید اکتفا بکنیم و در همین راستا ما سندی رو تحت عنوان چشمانداز قرآنی استان گلستان با همکاری مجموعه و نخبگان قرآنی الحمدلله تدوین کردیم که در چند ماه گذشته الحمدلله رونمایی هم صورت گرفت و در حال تدارک برای اجرای این سند چشمانداز قرآنی 1408 استان گلستان هم هستیم با شعار گلستان مهد همدلی و زندگی قرآنی، که فکر میکنم یه جلسه مستقلی رو میخواد که انشالله اگر
انشالله
فراهم بشه درباره اون انشالله بحث و گفتگو بکنیم انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای حسینی واعظ. اگه نکته باقی مونده ما در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. ممنون و متشکریم هم از حضرت عالی که این فرصت رو فراهم کردید، هم از شنوندگان محترم که صبر و حوصله به خرج دادن، از خانم دکتر قلی‌پور بابت همه زحمات و مجاهدت‌هاشون و همه همکارانشون در اتحادیه مؤسسات قرآنی و همه فعالان و نخبگان و زحمتکشان و خادمان عرصه قرآنی در استان گلستان کمال تقدیم و تشکر رو دارم. انشاءالله که خداوند متعال این زحمات رو از همه بزرگواران قبول بکنه و ذخیره آخرت باشه. انشاءالله این دعای قرآنی که اللهم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا و فی القبر مونسن و انیسا و فی القیامت شافعن و شفیعا و من النار سترن و حجابا و فی الجنت رفیقن و شفیقا، در حق همه ملت ایران، مستضعفان عالم و همه قرآنیان و مردم خوب استان گلستان انشاءالله و در حق شما مستجاب بشه
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی حسینی واعظ دستیار امور قرآنی استان داره گلستان. با شما خداحافظی میکنم. سرکار خانم قلی پور، از شما ممنونم. اگه نکته باقی مونده برای پایان در خدمت.
جا داره من هم از اینجا تشکر کنم از مدیر کلان سازمان تبلیغات، اداره کل فرهنگ ارشاد و مدیر کل اوقاف و امور خیریه که حق و انصاف واقعا همکاری لازم رو با اتحادیه دارن و هیچ مشکلی در استان ما تو این قضیه نیست و این سه ارگان به خصوص با ما خیلی خوب رو همه زمین ها کمک میکنند و اجرای برنامه ها و گذاری در حال طرح و برنامه و هر کار قرآنی که باشه به ما خدمت میکنن و کمک میکنن. انشاءالله خداوند قبول کنه از همه بزرگواران و جا داره باز تشکر کنم از مجموعه قرآنی استان گلستان، اتحادیه قرآن استان گلستان و همه همکارانم تو خادمه قرآنی که تو بخش فعالیت های قرآنی به ما کمک میکنن و جناب آقای حسین وایس که به حال سال هاست که در امور قرآنی ما خدمتشون هستیم، ازشون استفاده میکنیم. انشاءالله خداوند رزق روزی همه ما بکنه، این توفیقات ناچیز رو برای ذخیره آخرت ما بشه انشاءالله.
خیلی
تشکر میکنم از همه شما بزرگواران که این وقت رو در اختیار استان ما قرار دادید.
ممنونم، با شما هم خداحافظی میکنم. زنده باشید.
خدا بیا.
خب از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزارم به واسطه همراهیتون و تا رو در روی دیگر به درود و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید. آخرین برنامه این بخش هم ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از بیانات الهی در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیه 68 رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. آیه شریفه‌ای که در سیاق دو آیه قبل خداوند به مؤمنین وعده می‌دهد که اگر شما به فرامین و اوامر الهی به درستی عمل بکنید و به طور منظم اون اعمال و اعتقادات توحیدی در اثر انس با قرآن و انس با احکام در شما از حالت حال و سطحی بودن به حالت ملکه و قلبی بودن و راسخ شدن برگردد، شما اولا چند آثار رو در زندگی خودتون خواهید داشت. اولین اونها نورانیت توحیدی است که خداوند به مؤمنین وعده می‌دهد المؤمنو ینظر به نور الله، که مؤمن با نور الهی در زندگی امور رو می‌بیند و مشکلات رو تحمل می‌کند. و اثر دیگر در دنیا ملک شدن اون حالت که در آیه قبل فرمود ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، که اگر اینها اونچه رو که خداوند نصیحت به اونها کرد و فرمان داد به درستی عمل می کردند هم برای اونها خوب بود و هم موجب ثابت قدم شدن در ایمان بود. و بعد هم وعده سومی رو خداوند بیان فرمود و اون این که نه تنها در دنیا بلکه برکات متثبت بودن در ایمان و اعمال صالح این است که خداوند خود با اونها معامله می کند. یعنی کسانی که در مدارج توحید و اعمال عبادی و مقامات قرب الهی بالا و بالاتر برند بدانند که معامله اونها مستقیماً با خود خداوند است نه با ملائکه الهی، و این خود فی حد ذاته یک ارزش والایی رو داره. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. و بعد هم در آیه‌ای که اکنون درباره این آیه با هم گفتگو می‌کنیم می فرماید و لهدیناهم صراطا مستقیما، و قطعا اونها رو ما هدایت می‌کنیم به صراط مستقیم. واو در ابتدای آیه شریفه واو عاطفه، مانند آیه قبل لام پاسخ به اون سؤال مقدر که در آیه قبل بود که کسانی که این گونه باشند یعنی متثبت در ایمان باشند لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، و دوم و لهدیناهم صراطا مستقیما. هدیناهم از ماده هدایت بارها در قبل گفته شد به معنای راهنمایی، اما نکته مهم در این آیه شریفه این است که خداوند خطاب این آیه به مؤمنین است. خب مؤمن که هدایت شده است، مؤمن که به دعوت انبیا پاسخ مثبت داده است، پس معنا ندارد که به چنین مؤمنی مجدداً به او گفته شود که لهدیناهم صراطا مستقیما.
ولهدیناهم صراطا مستقیما.
پس از اینجا معلوم می شود مراد از هدایت در این آیه شریفی یک وعده بالاتره، یعنی خداوند به عموم انسانها، اونهایی که هنوز دعوت انبیا رو اجابت نکردند، به اونها می فرماید پاسخ بدید دعوت انبیا رو به هدایت ارشادی، که انبیا شما رو راهنمایی می کنند به فلاح و رستگاری. شما اگر جواب اونها رو بدید و مؤمن بشید این فلاح و رستگاری رو کسب میکنید، و اگر هم جواب ندید بدانید که خودتون رو با دست خودتون به ورطه هلاکت و نابودی و جهنم الهی وارد کردید. اما اگر آمدیم و کسانی به اون هدایت ارشادی پاسخ دادند، این آغاز کار است، یعنی ورود به مرتبه به اصطلاح اسلام و ایمان اصغر، و اینها میباید با تثبت در ایمان و تکرار اعمال خیر و خلاصه خودشون رو در مسیر ولایت و توحید و امتثال فرامین الهی قرار بدن تا از هدایت‌های بالاتر پروردگار برخوردار بشن. این هدایت‌های بالاتر هدایت‌های خاصه که اصطلاحاً به او گفته می‌شود هدایت ایصالی، در برابر هدایت اولی که به او گفته می‌شود هدایت ارشادی. در هدایت ایصالی دیگه خداوند به صورت یک حقیقت، به صورت یک مولای مهربان با بندگان خاص خودش مانند پدری ودود و مهربان دائما این بندگان مؤمن خودش رو دستگیری می کند، لحظه به لحظه از خطرات اونها رو حفظ می کند و اونها رو دائما تحت هدایت خودش تا رسیدن به مقصود اونها رو از شر خطرات شیطان و نفس اماره حفظ می کند تا بتوانند اینها به مراتب عالی انسانیت نائل بشن. خداوند در آیه 76 سوره مبارکه مریم درباره چنین مؤمنینی می فرماید و یزید الله الذین اهتدوا هدن، خداوند اضافه می کند و بالا می برد و زیادی می بخشد آن کسانی که هدایت ابتدایی رو پذیرفتند هدایت های بالاتر رو، که مراد هدایت ایصالی است. یا در آیه 69 سوره مبارکه عنکبوت می فرماید و الذین جاهدوا فینا، اون کسانی که در راه ما به طور جدی مجاهده کنند و پایمردی کنند، لنهدینهم سبلنا، ما راه هدایت خودمون رو و راه رستگاری رو به اونها ارائه میکنیم. اصولا قاعده کلی این است و ان الله لمع المحسنین.
ولهدیناهم صراطا مستقیما.
پس بنابراین برگردیم به آیه شریفه، میفرماید و لهدیناهم صراطا مستقیما، ما این بندگان خاص رو هدایت ارشادی رو که پذیرفتند اونها رو تحت هدایت ایصالی خودمون قرار میدیم و اونها رو مانند یک محبان ودود و کسانی که در مسیر محبت ما در مدارج سیر میکنن اونها رو هم تحت کفالت خودمون قرار میدیم. و بعد میفرماید لهدیناهم صراطا مستقیما، اونها رو هدایت میکنیم به صراط مستقیم. صراط مستقیم در سوره مبارکه حمد مفصل صحبت کردیم که اصولا صراط از ماده سرته گرفته شده. سرته در اصل با سیم بوده به معنی بلعیدن یک لقمه، که انسان وقتی لقمه رو از دهان به سوی معده خودش می بلعد این هیچ گونه منحرف نمی شود و مستقیما به معده او وارد می شود. به راه کاملا مستقیم و به اصطلاح امروز ما اتوبانی که هیچ گونه اعوجاج و انحرافی در او نیست صراط گفته می شود. بنابراین لهدیناهم صراطا مستقیما یعنی اونها رو هدایت می کنیم به هدایت ایصالی در یک مسیر مستقیم بدون اعوجاجی که اونها رو کاملا به صورت مستقیم و بدون خطر به مراتب عالی قرب ما میرساند. بنابراین در خود صراط معنای مستقیم بودن، استوار بودن، اعوجاج نداشتن در اون لحاظ شده. پس مستقیمی که به عنوان وصف بعدن میاد این تأکیده که قطعا و قطعا در یک مسیری که این مسیر میانبر است و مستقیم اینها رو به ما میرساند، اینها رو ما هدایت میکنیم. این که ما در آیات سوره مبارکه حمد همیشه از خداوند میخوایم که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو نه تنها هدایت کن به هدایت ارشادی، بلکه هدایت کن به هدایت ایصالی، به اون صراطی که مستقیما ما رو به تو متصل کند. در روایات اهل بیت صراط مستقیم تعبیر شده است به راه ولایت و تحت هدایت مستقیم اولیای الهی قرار گرفتن. تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
موسیقی